جمعه رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و شنونده ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با ما باشید با بخش‌های مختلف خبری و گزارشی. باز هم برای شما موسیقی و اخبار فرهنگی در این بخش خواهیم داشت. اما طبق معمول باز هم با اخبار پی می‌گیریم. کیان معنوی و آخرین اخبار ایران و جهان.
با درودی دوباره. وزیر دفاع آمریکا گفت گزارش‌های سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا نشان داده است که ایران علی‌رغم مخالفت‌های بین‌المللی به غنی‌سازی اورانیوم می‌پردازد، اما این گزارش‌ها نشان نمی‌دهند این کشور تصمیمی قطعی برای ساخت بمب هسته‌ای گرفته است. لئون پانتا وزیر دفاع کنونی و رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA که روز پنجشنبه در یک جلسه پرسش و پاسخ در کمیته فرعی دفاع مجلس نمایندگان سخن می‌گفت، تأکید کرد ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران بمب اتمی بسازد و یا اینکه تنگی هرمز را مسدود کند. روز پنجشنبه وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. خزانه داری آمریکا وزارت اطلاعات ایران را به حمایت از تروریسم، نقض حقوق شهروندان ایرانی و حمایت از سرکوب معترضان در سوریه متهم کرد. بنابر تحریم‌های تازه دولت آمریکا، مقام‌های وزارت اطلاعات ایران از سفر به آمریکا منع شده و اموال این وزارتخانه در ایالات متحده مسدود می‌شود. در تحریم‌های تازه همچنین شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از داد و ستد با وزارت اطلاعات منع شدند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در واکنش به وضعیت بازار ارز و سکه آن را دستخوش شوک‌های کاذب خواند. مصلحی که در تهران سخن میگفت افرادی را که از آنان به عنوان دشمنان نام برد متهم کرد که قصد دارند با بحران سازی در ابعاد مختلف و به خصوص در مسائل اقتصادی به گفته او صحنه انتخابات را به جنگ قدرت تبدیل کنند. این مقام امنیتی جمهوری اسلامی افزود برخی از خودی‌ها نیز در این مقوله دچار چالش و اشتباه شدند و جاهایی بودند که جزو مجموعه نظامند و به گفته وی رفتند میلیاردی سکه خریدند، تحت تأثیر این القا قرار گرفتند و با بی‌توجهی به این موضوع دامن زدند. حیدر مصلحی در مورد اینکه مجموعه یاد شده چه نهادها و دستگاه‌هایی در نظام جمهوری اسلامی بودند توضیحی نداد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای 11 ماه سرکوب معترضان در سوریه را متهم کرد. 137 کشور که به این قطعنامه رأی مثبت دادند خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه شدند. 12 کشور از جمله ایران، روسیه و چین به این قطعنامه رأی منفی دادند. قطعنامه‌های تصویب شده در مجمع عمومی سازمان ملل الزام آور نیستند.
با تشکر از همکارم کیان معنوی که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار داد. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه موافقت خودش رو با آغاز انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی در نزدیکی بغداد پایتخت عراق اعلام کرده. در بیانیه سازمان مجاهدین خلق آمده که در چند روز آینده انتقال 400 نفر از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی انجام خواهد گرفت. فرین آسمی گزارش میده.
دفتر سیاسی سازمان مجاهدین خلق در پاریس اعلام کرده که با انتقال اعضای این گروه به مکانی تازه در عراق موافقت کرده است. اعضای مجاهدین خلق از دوران صدام حسین در کمپ اشرف در نزدیکی بغداد مستقر بودند، اما مدتی بود که مقام‌های عراقی خواستار پس گرفتن این پایگاه بودند. بنابر توافق اعلام شده، اعضای مجاهدین خلق به کمپ آزادی که پیشتر پایگاه سربازان آمریکایی بود منتقل می‌شوند. این افراد پیشتر گفته بودند که از جانشان حاضر به انتقال به مکان دیگر نیستند. در همین حال ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای جابجایی داوطلبانه 400 نفر از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی را گامی حساس ارزیابی کرده است. خانم نولند گفته است با ورود نخستین گروه از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه آزادی بلافاصله دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل می‌تواند برای بررسی، تعیین و تایید وضعیت پناهندگی آنها اقدام کند. ویکتوریا نولند میگوید خواست آمریکا این است که این انتقال داوطلبانه روز 17 فوریه امروز جمعه آغاز شود. خانم نولند در این بیانیه تصریح کرده آمریکا ساکنان اردوگاه آزادی را رها نخواهد کرد و به طور مرتب و منظم از این اردوگاه بازدید خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین بر ادامه همکاری با سازمان ملل برای جابجایی موقت ساکنان اردوگاه اشرف و خروج ایمن آنها از عراق تاکید کرده است. در همین زمینه بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از دولت عراق خواسته بود تا روند انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه جدید را آغاز کند. در بیانیه دفتر بان کی مون آمده بود دبیر کل سازمان ملل معتقد است که بدون تأخیر بیشتر اکنون زمان روند جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف فرا رسیده است. اعضای سازمان مجاهدین خلق از 25 سال پیش و در دوران جنگ ایران و عراق در اردوگاه اشرف ساکن شدند. این اردوگاه در 65 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد. دولت عراق که مخالف حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف است، پیشتر تا پایان سال 2011 فرصت داده بود تا اعضای مجاهدین خلق اردوگاه اشرف را ترک کنند. به دنبال مذاکرات سازمان ملل متحد با دولت عراق توافقنامه امضا شد که بر اساس آن مهلت برای خروج مجاهدین خلق از عراق تمدید شد و قرار شد تا اعضای مجاهدین خلق به اردوگاه آزادی منتقل شوند.
هیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در یک سخنرانی گفت عربستان سعودی به معاندان نظام جمهوری اسلامی وعده کمک 18 میلیون دلاری داده. چند روز پیش هم خبرگزاری فارس نوشت که یکی از اعضای شناخته شده جنبش راه سبز امید با حضور در عربستان سعودی وعده این کمک 18 میلیون دلاری رو دریافت کرده. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنجشنبه طی سخنانی به موضوعات مختلف درباره مسائل اطلاعاتی و امنیتی در داخل نظام و پیرامونی پرداخت که به گفته او دشمنان جمهوری اسلامی با طراحی‌های مختلف در حال جنگی تمام عیار علیه نظام هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حیدر مصلحی در بخشی از سخنانش به موضوع کمک 18 میلیون دلاری عربستان سعودی به افراد به گفته او معاند نظام پرداخت و گفت هنگامی که به مسئولان اطلاعاتی سعودی راجع به این قضیه متذکر شدیم، آنها تعجب کردند که چطور این اطلاعات را کسب کرده ایم. چند روز پیش خبرگزاری فارس نوشت در مراسم اخیر 27مین جشنواره میراث فرهنگی عربستان سعودی، دولت این کشور تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی را به عنوان میهمان به این مراسم دعوت کرده بود و در هنگامه برگزاری این مراسم دستگاه امنیتی عربستان سعودی وعده یک کمک 18 میلیون دلاری به یک عضو شورای هماهنگی راه سبز داده و همچنین قرار شده تا تعدادی از روزنامه‌نگاران وابسته به این تشکل سیاسی در بخش فارسی شبکه العربیه به کار گرفته شوند. طبق این گزارش خبرگزاری فارس، در جریان این مراسم یکی از چهره‌های شناخته شده شورای هماهنگی راه سبز با اسم مستعار حضور داشته و هدفش گشایش کانال‌های سیاسی و مالی برای حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در خارج از کشور عنوان شده است. اگرچه نام واقعی این شخص در گزارش خبرگزاری فارس نیامد، اما روزنامه کیهان تهران این شخص را عطاالله مهاجرانی، وزیر ارشاد در دولت سید محمد خاتمی معرفی کرد. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای راه سبز امید، درباره اتهام دریافت کمک مالی این تشکل از عربستان سعودی به رادیو فردا میگوید
کاملا کذب محض است. هیچ یک از اعضا، نماینده و هیچ فردی وابسته به شورای هماهنگ راه سبز امید در چنین جلسه ای شرکت نکرده، نه با عربستان ارتباطی داشته، نه با این جلسه و نه با العربیه. چیز محض است. تا حالا آقایون در باب این گونه اتهامات که وارد میکنه حتی یک سند هم ارائه نکردن. قبلا هم به بسیاری از افراد سرفراز سربلند شناخته شده ایرانی که برای همه مردم شناخته شده هستن و مورد اعتماد هستن، از این گونه اتهامات واهی و غیرقانونی زدن که هیچ مرجع قضایی هم در ایران به این نوع اتهامات استگی نمیکنه. هیچ کسی نمایندگی از آقای موسوی کروبی نشه که همچین کاری انجام بده. شورای هماهنگ راه سبز امید، من به صورت سریع روشن گفتم که هر چیزی که گفته میشه دروغ.
پیش از این نیز روزنامه کیهان به نقل از سایت ندای انقلاب ادعا کرده بود که بنیاد گفتگوی تمدن‌ها متعلق به سید محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هم یک کمک 1 میلیارد دلاری از پادشاه عربستان سعودی دریافت کرده است. اتهامی که به شدت از سوی دفتر سید محمد خاتمی رد شد.
این روزها در بحث گفتگو بر سر ایران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مفهوم تازه‌ای با عنوان منطقه مسئولیت و ایمنی به گوش میرسه. بر پایه این مفهوم که اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل غالباً از آن سخن میگه، جمهوری اسلامی به زودی از قابلیتی هسته‌ای برخوردار خواهد شد که اسرائیل دیگر نتواند ضربه‌ای فلج کننده به برنامه اتمی ایران بزنه. بیشتر میشنویم از علیرضا طاهری و برگردان تحلیل روزنامه واشنگتن پست درباره همین مفهوم.
اندیشه دستیابی دشمن به منطقه موسوم به ایمن و مسون اندیشه تازه‌ای نیست. در واقع بر پایه همین اندیشه بود که پروس، آلمان کنونی، از بیم آنکه دشمن دیرینش امپراتوری روسیه تزاری به زودی قدرتی بیشتر بیابد و در برابر حملات خارجی مسون شود، جنگ جهانی اول را آغاز کرد. استدلال سران پروس این بود که تا برتری نظامیشان از میان نرفته، کار حریف را یک سره سازند و به او اجازه ندهند که در منطقه مسون و ایمن آسوده و خوش بنشیند. بر پایه همین استدلال، جنگ جهانی اول معروف به جنگ بزرگ آغاز شد. 4 سال خونین به درازا کشید و بیش از 37 میلیون کشته بر جای گذاشت. فرید زکریا بیدرنگ یادآوری می کند که نه، منظور او این نیست که پیامد حمله پیشگیرانه اسرائیل به جمهوری اسلامی کوچکترین شباهتی به پیامدهای هوشربای جنگ بزرگ خواهد داشت، اما می خواهد بگوید که گرفتن تصمیم بزرگ و خطیری مانند آغاز یک جنگ بر پایه داده های اندک فنی دوراندیشانه نیست. به نوشته فرید زکریا که شماری از مخالفان جمهوری اسلامی او را به نرمش در برابر سران تهران متهم کرده اند، نگرانی های اسرائیل از سربرآوردن ایرانی مجهز به سلاح های هسته‌ای یادآور نگرانی های آمریکا از دستیابی روسیه شوروی به چنین سلاح هایی نیز هست. در اواخر دهه 1940 بسیاری از اندیشمندان، حتی فیلسوف سرشناس تمام عمر ضد جنگی مانند برتران راسل انگلیسی، سلای جنگ با روسیه را در می دادند. با این یادآوری ها فرید زکریا از قول گیدین روز، سردبیر نشریه با نفوذ فارن افرز، می نویسد از دیدگاه او در عصر سلاح های هستی دستیابی به امنیت و مسئولیت مطلق به هیچ روی ممکن نیست. در نتیجه باید امیدوار بود که اسرائیل همان گزینه ای را خردمندانه بیابد که آمریکا و بریتانیا 6 دهه پیش در رویارویی با روسیه شوروی از آن بهره گرفتند. اینکه وقتی دیدند نمی توانند برنامه هسته‌ای مسکو را نابود کنند یا به تأخیر اندازند، از حربه بازدارندگی برای مقابله با مسکوی مجهز به سلاح‌های اتمی بهره گرفتند، چون گرفتن موضع بازدارندگی به مراتب کمتر از جنگی پیشگیرانه فاجعه بار است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بعد از ظهر پنجشنبه 27 بهمن برای شرکت در اجلاس سه‌جانبه ایران، افغانستان و پاکستان وارد اسلام آباد شد. قرار است رؤسای سه کشور در مورد مسائل امنیتی و تقویت همکاری‌های سه‌جانبه گفتگو کنند. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، محور اصلی گفتگوی سران ایران، افغانستان و پاکستان که به طور رسمی جمعه 28 بهمن آغاز خواهد شد، درباره مسائل امنیتی در منطقه و گفتگوهای صلح در افغانستان خواهد بود. همین خبرگزاری میگوید در گفتگوی سه‌جانبه حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان تلاش خواهد کرد تا حمایت همسایگان افغانستان به ویژه پاکستان را برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان جلب کند و به جنگ 10 ساله در افغانستان پایان دهد. پاکستان با توجه به روابط تاریخیش با طالبان و همپیمان این گروه یعنی شبکه حقانی، یکی از بازیگران اصلی در این ماجراست و میتواند نقش عمده‌ای را در پیشبرد اهداف حامد کرزای داشته باشد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مولانا ساموئل حق که به پدر روحانی طالبان شهرت دارد، از رهبران افغانستان، پاکستان و ایران خواسته است با همکاری یکدیگر راه را برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان هموار کند. جمهوری اسلامی که روابط نزدیکی با اتحاد شمال، یکی از مخالفان طالبان دارد، دیگر بازیگر منطقه‌ای است که انتظار می‌رود به روند گفتگو با طالبان و تأمین امنیت در افغانستان کمک کند. علاوه بر این، آنگونه که خبرگزاری آلمان گزارش کرده است، محمود احمدی نژاد که در رأس یک هیئت بلندپایه از مقام‌های سیاسی و اقتصادی وارد اسلام آباد شده، قرار است با رهبران پاکستان در مورد پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان به گفتگو بنشیند. پروژه‌ای که آمریکا با آن مخالفت می‌کند و سعی دارد با پیش کشیدن پروژه دیگری که گاز ترکمنستان را از راه افغانستان به پاکستان خواهد رساند، مانع از اجرای آن شود. به رغم این اقدام آمریکا، به گزارش اسوسییتد پرس، پاکستان از نظر تأمین گاز مورد نیاز خود به شدت در مضیقه است و مایل است پروژه گاز ایران پاکستان را به اجرا درآورد. همین خبرگزاری میگوید نشست سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان در حالی برگزار می شود که روند گفتگوهای صلح با طالبان شدت یافته و حامد کرزای برای نخستین بار در یک مصاحبه با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گفته است مذاکرات صلح میان افغانستان، آمریکا و طالبان برای پایان دادن به خشونت‌های 10 ساله در این کشور آغاز شده است.
سینما هرگز نمی میرد. نام کلیپ ویدیویی هست که چند روز بر سایت 62 جشنواره جهانی فیلم در برلین نشسته و در اون 13 تن از سینماگران ناماشنای ایرانی از جمله رخشان بنی اعتماد، لیلا حاتمی، داریوش مهرجویی و اسخر فرهادی دیدگاه های اجتماعی و خواسته های حرفه‌ایشون رو بیان کردند. این پیام تصویری رو آیت نجفی، فیلمساز جوان و یکی از سه داور بخش فیلم‌های حقوق بشری جشنواره برلین ساخته. بیشتر می‌شنویم از شهرام میریان.
هیچگاه اندازه هنرمند رو و اندازه اهل فرهنگ رو انقدر کوچیک و حقیر ندیدم.
از دروغ شنیدن خسته شدم.
هر کس که تماسشان صدمه دیده، یعنی لطمه خورده از این ناکارآمدی مدیریتی که متاسفانه بر ما حاکم شده.
تعرض آشکاریه که در اعتقادات و منش حرفه‌ای ما وارد شد.
4 پیام کوتاهی که شنیدید به ترتیب متعلق است به 4 سینماگر ایرانی: ابوالحسن داوودی، مهدی کرمپور، داریوش مهرجویی و علیرضا رئیسیان. علاوه بر این 4 تن، پیام 9 تن دیگر از بازیگران و سینماگران ایرانی هم در ویدئو کلیپی که چند روز است بر سایت جشنواره برلین که تا 30 بهمن ماه جاری فعالیت دارد آمده. این کلیپ و یا پیام تصویری ساخته آیت نجفی، فیلمساز جوان است که در این حال به عنوان یکی از سه داور بخش فیلم‌های حقوق بشری جشنواره امسال برلین هم برگزیده شده. آقای نجفی در گفتگو با رادیو فردا به انگیزه اصلی خود در ساخت این کلیپ پرداخته و گفته است اگرچه سال پیش یکی از مسائل عمده سینمای ایران روی حکم سنگین قضایی علیه جعفر پناهی دور می‌زد، امسال اما فشارها به کلیه سینماگران مستقل تسری و گسترش یافته و تا خانه سینما هم تعطیل شده. آیت نجفی در ادامه گفتگو با ما همچنین می‌گوید
مشکلی که الان تو ایران همکارای ما دارن اینه که خیلی تاب نمیاره دولت ایران سینمای مستقل رو و هنرمندان مستقل رو. این که من احساس میکنم مشکل با دیگه فقط با یه سری اشخاص نیست و میخواد کل این بدنه رو تحت کنترل خودش در بیاره و خب این یک فاجعه است. عملا من احساس کردم یه سری گزیده از اتفاقاتی که تو چند سال گذشته افتاده بود و موازی که سینماگرها گرفته بودن و موازی که بر ضد سینماگرها گرفته شده بود و کنار هم بذارم با فیلم زیبایی که آقای میرتحماس و پناهی هم با هم ساختم در سال گذشته به نام این یک فیلم نیست. فکر کردم صحنه‌ای از اونم میتونم انتخاب بکنم و صرفا یه تصویر خیلی گویایی بدم از همکارانم که تحت فشار هستن و البته پیام خیلی مهمی که من بهش معتقد هستم و باور دارم و اینکه هیچ کسی در هیچ شرایطی نخواهد تونست این روند سینمای مستقل و سینمای در واقع هنری ایران رو متوقف بکنه. این سینما راه خودش رو با قدرت ادامه خواهد داد. تعطیلی خالص سینما و فشارهایی که میارن همه گذری هست و این سینما از این طوفان هم خواهد گذشت. این در واقع پیامی بود که من با این تصاویری که کنارم گذاشتم می‌خواستم منتقل بکنم.
در کلیپ تصویری با نام سینما هرگز نمی‌میرد، ساخته آیت نجفی، سوای 13 سینماگر ایرانی، محمد حسینی وزیر ارشاد هم دیده می‌شود که در توجیه تعطیلی خانه سینما در ایران اینطور می‌گوید:
از ابتدای شکل‌گیری این خانه اعتقاد بر این است که اینها روال قانون رو طی نکردند. حتی اعتقاد به نظام مقدس جمهوری اسلامی، خود جشن‌ها بیانگر اینی که این دیگه فعالیت صنفی نیست، یک فعالیت سیاسی هست. افرادی که میان از معاندین، از مخالفین نظام جمهوری اسلامی حمایت میکنن و اونجا براشون کف میزنن. وقتی که بعضی از مستندسازانی که همکاری میکردن با بی بی سی اینها دستگیر شدن، بلافاصله میبینیم که اطلاعی میدن و حمایت میکنن.
علاوه بر محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، چهره 13 سینماگر ایرانی هم در ویدیو کلیپی که بر سایت جشنواره جهانی فیلم در برلین نشسته دیده می شود که هر یک دیدگاه ها و خواسته های خود را در مورد حرفه و هنرشان بیان می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه قطعه صبحگاهی گوش کنید، کاریست از توماج تاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions.
Paranoia.
خوش، صبحتون بخیر. توماج تاهباز هستم. با یه پارانویای دیگه امروز راه دوری نمیریم، همین اطراف خلیج فارس میمونیم. بمونیم با من تو چند دقیقه آینده گپی بزنیم. احتمالاً از شلوغی ها و اعتراضای اخیر تو بحرین بیخبر نیستیم. البته این روزا اساساً مملکت بی اعتراض پیدا کردن داره هی کار سختری میشه. بله، برگردیم بحرین. پادشاه این جزیره کوچولو اخیراً مصاحبه با هفته‌نامه آلمانی درش بیگل کرده و تو مصاحبهش گفته که تو این کشور اصولاً اپوزیسیونی وجود نداره. آقای آل خلیفه میگه در قانون اساسی این کشور همچین چیزی پیش‌بینی نشده و بحرین با مثلا بریتانیا تفاوت داره در این مورد. منظور پادشاه بحرین احتمالاً اینه که تو قانون اساسی بحرین کسی نمیتونه مخالف یا اپوزیسیون باشه. حالا دو بند دیگه از همین مصاحبه رو هم براتون میخونم. آقای آل خلیفه میگه که تو بحرین فقط آدمای با عقاید مختلف وجود دارن که این اپوزیسیون محسوب نمیشه. علاوه بر این یه جای دیگه ای از مصاحبهش هم تاکید میکنه که خود پادشاه فقط یک بار میتونه قانونی که پارلمان تصویب کرده رو رد کنه و اگه دوباره تصویب شد مجبور قبولش کنه. حالا سوالایی که برای من پیش اومده اینان: اگه توی کشوری و در ضمن تو قانون اساسی همون کشور اساساً اپوزیسیون نه پیشبینی شده نه وجود داره، پارلمان اون کشور به چه شکلی و بر چه اساسی قرار مخالفت کنه با حرف پادشاه؟ اگه حرف پادشاه رو رد کنه که عملاً در مقام اپوزیسیون قرار میگیره. و سوال دوم: آدمای با عقاید متفاوت اگه بخوان این عقاید رو بیان کنن، اون رو باید به چه شکلی بگن؟ به نظر شما داشتن عقیده متفاوت ولی فقط توی مغز آدم نشون دهنده وجود آزادی توی کشور میتونه باشه؟ میگه واعظی به من گفت صابران پیروزند. من واقعا میخوام بدونم، ولی همه جا بوی باروت رو احساس میکنم. باروت، گان پاودر از رفیوجی آل استارز و ویکلیف جان. I asked my mother why do you cry. She said your brother he just died. Well I'm
told him not to go outside. He said he had to fight for his country's rights. But don't you know that my mother, don't you know that we can't stop the violence? No, because the war is not over until you can feel love, peace, and hear silence. But I smell gunpowder. My brother's been dead ever since. I didn't believe it, but when I saw him, I was convinced. Two shots to the head, he was already dead. Lord, I headed for revenge in the city of Port-au-Prince, screaming,
اما برای ترانه پایانی امروز صبحانه با خبر، ترانه I Will Always Love You، همیشه عاشقت باقی خواهم ماند رو انتخاب کردیم از ویتنی هیوستن، خواننده سرشناس سیاه پوست که ابتدای این هفته در سن 48 سالگی در آمریکا درگذشت و با مرگش جامعه موسیقی آمریکا و جهان رو متاثر کرد. این خواننده صدای قوی و زیباش در فیلم بادیگارد بسیاری رو مجذوب کرد. اما بخشی از برگردان این ترانه: اگر من بمانم فقط مانعی بر سر راحت خواهم بود، از این رو می روم، هرچند می دانم در هر قدم از راه به تو می اندیشم و من همیشه عاشقت باقی خواهم ماند. من همیشه عاشقت باقی خواهم ماند، عاشق تو عزیزم. تو خاطرات تلخ و شیرین تنها چیزی است که با خود همراه می برم. پس خداحافظ، لطفاً عشق نریز. ما هر دو می دانیم که من مناسب تو نیستم و من همیشه عاشقت باقی خواهم ماند.
If I should stay, I would only be in your way. So I'll go. But I know I'll think of you every step of the way. And I
که به این آهنگ زیبا از ویتنی هیوستن گوش میکنید، من نوشین سیدحسینی میزبان امروز برنامه صبحانه با خبر شما از شما خداحافظی میکنم تا فردا و صبحانه با خبری دیگه. خداحافظ.
Treat you kind, and I hope you have
all you dreamed of.